أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المهذرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. در سوره مبارکه صافات که در مکه نازل شد، چون عناصر محوری سوره مکه اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق است و مهمترین مطلب گرچه توحید و همچنین معاد هست، ولی اون مبدأی که باعث نشر این اصول است مسئله وحی و نبوت است. لذا دشمنان دین وقتی از انکار توحید سخن به میون می آورند، با انکار وحی و نبوت همراه است. وقتی از انکار معاد سخن به میون می آورند، انکار معاد با وحی و نبوت است. مسئله انکار وحی و نبوت هم در کنار انکار توحید آمده، هم در کنار انکار معاد. در اوائل این سوره مبارکه وقتی مسئله انکار معاد مطرح شد که فرمود فاستفتهم اهم اشد خلقن ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب، وقتی انکار معاد مطرح شد گفتن به ازا رو آیتن یستسخرونه و قال این هذا الا سحر مبین اعدا متنا و کنا ترابا و عداما اینال مبعوثون. مسئله انکار معاد را در کنار انکار وحی نمو وزده کردن. در بخش هایی که اخیراً بونا رسیدیم از آیه 35 به بعد، انکار توحید همراه با انکار وحی و نبوت مطرح شد. انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، که انکار توحید است. و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون معاذ الله، که انکار وحی و نبوت است. هر از آن است که اون مبدأ یادآور اصول دین چون وحی و نبوت است، لذا چه در بخش انکار توحید مسئله نفی و نبوت مطرح است، چه در مسئله انکار معاد مسئله انکار نبوت مطرح است. لذا در هر دو بخش سخن از انکار نبوت است. مطلبی که از آیه 40 به بعد خونده شد این است که قرآن در این بخش یک متنی رو ذکر می کند بعد اون مثل را در ضمن چند آیه شرح میداد. میفرماید بندگان مخلص الهی اینها از رزق معلوم با خبرند، یعنی رزقی که پیش خدا معلوم است و بسیاری از اسرار اون رزق پیش دیگران روشن نیست. لذا در بخشی از قرآن راجع به رزق این بزرگان میفرماید به این که لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، که گفتن این پاداش نماز شب هست. فرمود خیلی ها نمی دونن که خدا برای اینها چه چیز ذخیره کرده. پس اگر گفته می شود به این که رزق معلوم دارن، نه یعنی معلوم همگان است، معلوم خدای سبحان است و معلوم کسان است که علم اونها را، علم به اونها را خدای سبحان عطا کرده است. این میشه متن لهم رزق معلوم. اون رزق معلوم را در چند آیه تبیین کرد، هم خوراکی ها را گزارش داد، هم نوشاکی ها را گزارش داد، هم مسکن را گزارش داد، هم همسر را گزارش داد، هم اعضای جلسه را گزارش داد، هم گفتمان و گفتگوهای دوستانه بهشتی ها را گزارش داد، هم اتمام حجت را گزارش داد، هم رسیدن به پیروزی در مقام احتجاج را گزارش داد. اینها همه شرح همون یه جمله متن است که فرمود اولئک لهم رزق معلوم. اون رزق معلوم از اینجا شروع می شود. فواکهو، خب وقتی فاکهه به میوه حاضر است، غذای رسمی یقینا حاضر است. و این غذا که فواکه و غیر فواکه باشد با کرامت همراه است. غرض اطعام نیست، غرض اکرام است. تنها سیر کردن شکم بهشتی ها مطرح نیست، با کرامت نیاز اینها را تأمین کردن مطرح است و اون مکرمون. خب در کجا به سر میبرن؟ فی جنات النعیم، روی تخت هایی می نشینن که همگان دیگران را مشاهده میکنن، یعنی غیبت و حجاب و خفایی در کار نیست. فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. از در نوشاکی هم کأس است، چشمه را که عین میگویند برای اینکه تراه العیون، خود چشمه هم به معنای عین هم معنی چشمه است. از چشمه ای که تراه العیون و تناله دنا، دنا آب روان هست نه آب راکد، اینا بهره میبرند که این چشمه وضعش روشن نیست که کدام یک از چشمه های چهارگانی است که نهرش در قیامت جاری است که الله را عرض بکنیم. فرمود بیزا لذت لشاربین. این لذت لشاربین در سوره مبارکه که به نام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست، سوره 47، اونجا آیه 15، این انهار چهارگانه آمده با همین تعبیر لذت لشاربین. آیه 15 سوره مبارکه که به نام حضرت هست، یعنی سوره 47، فرمود مثل الجنت التي وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن، نهرهایی است از آبی که هرگز آسن متغیر مونده نیستن چون روانن، و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهایی از شیری که هرگز رنگ اونها عوض نخواهد شد، و انهار من خمر که لذت لشاربین. این لذت لشاربینی که در سوره صافات محل بحث است، یعنی آیه 46 سوره صافات، در همون سوره 47 هم مطرح است که فرمود و انهار من خمر لذت لشاربین. این لذت لشاربین هم وصف ثبوتی را دارد و هم از وصف سلبی او ما را با خبر بکند. در آیه محل بحث سوره مبارکه صافات بعضی که فرمود بیضاء لذت لشاربین، این رو تشریح بیشتری رو با این بیان به دارد. فرمود لا فیها قولون ولا هم عنها ينزفون. قول، قیله، قائله هم معنی شر و فساد و امثال این هاست. در او شری نیست، فسادی نیست، زیانی نیست، قائلهی در این خمر نیست. چون قائلهی در این خمر نیست، شاربین گذشته از این که لذت میبرن، از گزند خواری هم مسونن. لذا فرمود لا ينزفون. منزف کسیست که در اثر خمار، ضعف عقل، ضعف فطرت، ضعف خرد گرفتار آثار روانی بشود. اینا نه منزفند نه خود این شراب قائله دارد. قول، قیله، قائله، اینا یعنی فساد و شر. لا فیها قولون، نه در این شراب که لذت لشاربین است فساد است، و نه اهل بهشت که از این طعام شراب الهی استفاده می کنن از خرد و عقل دور می شون. اگر قرآن از این شراب به عظمت یاد می کند، تعبیرش همون شراب طهور است که شرابن طهورا، نه تنها خودش پاک است، پاک کنندم هست. اون چه که در سوره مبارکه 47 آمده است و انهار من خمر لذت لشاربین، در سوره صافات گذشته از اون وصف ثبوتی اوصاف سلبیش هم ذکر شده که لا فیها قولون ولا هم انها ینزفون. نه انهار چهارمی که در بهشت است این است و انهار من عسل مصفا. بعد همو تنها هست این چهار نه نیست، ولهم فیها من کل ثمرات و مغفرت من ربهم. هرگز نقصی برای اینها نیست، کمبودی نیست، عیبی نیست در سایه لطف الهی. پس بنابراین متن به منزله اون آیه لهم رزق معلوم است. تمام اون چی که تاکنون ذکر شده منزله شرح اون متن است. بعد درباره نکاح هم فرمود به اندهم قاصرات و طرف. این جریان حوری ها که در سوره مبارکه الرحمن یه مقدار مبسوط‌تر اینها بیان شدن، فرمود اینا هم قاصرن، قاصراتن، هم مقصورات. قاصراتن یعنی قاصرات و طرفن که آیه 56 سوره مبارکه الرحمن درباره کوته مژه بودن اینها که کنایه از این است که غیر همسرها خود را نگاه نمی کنن یا فروهشته چشمن، همین است. همون فیهن قاصرات و طرف، آیه 56 سوره مبارکه الرحمن. ولی در همون سوره یعنی سوره الرحمن آیه 70 فرمود فیهن خیرات و حسان، هور و مقصورات فی الخیام. اینا از خیمه ها بیرون نمیان، همیشه در حجابن، کسی اینها را نمیبیند. این تبرج دا که تبرج جاهلیت اولا و ثانیه و ثالثه و رابعه تا برسه به جاهلیت کنونی، این تبرج و خودنمایی در برابر نامحرمان اصلا برای اهل بهشت مطرح نیست. حور مقصورات فی الخیام، هر کسی تو خونه خودش است، از تنهایی هم رنج نمیبرد، با اون چه که با او هست مأنوس است و لذت میبرد، چون بهشتیان از توحید لذت میبرند. این نعمت هایی که در سوره مبارک صافات تا اینجا آمده، هم راجع به خوراکی های اینا، هم راجع به نوشاکی های اینا، هم راجع به همسرای اینا بود، اما راجع به گفتمان اینها که فرمود فاقبل بعضهم علی بعض، گفتگوی اینها هم درباره حقانیت و صادق بودن وحی انبیاست. گفت من یه رفیقی داشتم که این رفیق حرفاش این بود که معاذ الله بعد از مرگ خبری نیست. خب گاهی انسان مبتلا می شود به دوستی که هرچه نصیحت می کند در او اثر نمی کند. از اون طرف یک خودش گرفتار یک شبهه است که از او به در نمی آید. گفت ما یه قرینی داشتیم، یه آشنایی داشتیم. حالا این معناش این نیست که این شخصی که جز عباد مخلصین است هشرونشش با تبهکاران است. گاهی اتفاق می افتد انسان حالا یا فرزندی یا همسایه یا بسته یا نسبی یا سببی یه همچه کسی پیدا می شود. گفت ما یه قرینی داشتیم به ما می گفت که شما قیامت تصدیق می کنی؟ مگر انسان بعد از مرگ زنده می شود؟ یقول اینک لمن المصدقین. حالا این بهشتی به سایر بهشتی ها می گوید ما که در دنیا بودیم یه همچه قرینی هم داشتیم که به ما یه همچه حرف شبهه می زد و ما هرچه می گفتیم درش اثر نمی کرد. شما ازش خبر داری؟ این شخص می خواست ببیند به این که در کجای جهنم است. گاه انسان حتی به اون عین الیقین هم که رسید یا حق الیقین هم که رسید باز اونا هم درجات برتری دارن. قبلا هم این بحث گذشت گاهی ذات اقدس اله یه اقیانوسی از علم به کسی میدهد. این میشه بحر العلوم واقعی مثل امام و پیغمبر. گاهی گذشته از این که بالاخره اقیانوس محدود دیگه، گذشته از این که یه همچه اقیانوسی بو میدهد یک رگه ارتباطی اقیانوس با اون علم فعلی، یعنی علم فعلی به علم فعلی خدا وصل میکند و این علم میشه نامتناهی. این که تو روایات هست ائمه این فرمان ما هرچه بخواهیم میتوانیم بدانیم و علم ما حد ندارد، علم ما کان و ما یکون را ما دادن، برای این که ما مرتبطیم به علم نامحدود خدا. اینطور نیست که خدای سبحان یه اقیانوس علم به اینها داده باشد که محدود باشد. اگه اینها ولی خدایان یعنی تحت ولایت اویان، تحت سرپرستی اویان. اگر ما گفتیم این شخص ولی اون کودک است یعنی چی؟ یعنی هرگز رو رها نمی کند دیگر. الله ولی این گروه است. اگر اینا تحت ولایت الله هن خب رها نمی کند خدا اینها رو که. اگر رها نکرد پس اینها به علم فعلی خدا مرتبطن، اون علم فعلی هم که حد ندارد. لذا فرمود تنها وجود مبارکه از تعمیر نبود، ائمه دیگه هم از اینها این منطبع عظمت و شهرت نیست. سلونی قبلا تفقدونی. ها کی جرأت دارد بگد بگه هر چه میخواهید از من بپرسی؟ این کی میتونه بگه؟ حالا برفرض یه اقیانوس علم به کسی بدن، مگه این شدنیه؟ این معصومی که در کمال شهامت میگوید فعنی به طرق السماء اعلم و منی به طرق الارض، گذشته حال آینده آسمانی زمینی. این معلوم میشه یه اقیانوس علم اینا ندادن، یه علمی دادن که به اون علم ابدی و ازلی فعلی ذات اقدس اله مرتبطه. خب بله دیگه حدی ندارد که، این با امکان منافات ندارد چون خود فعل خدا ممکنه دیگه. ذات اقدس اله بله واجب است و به ذات، اما فعل او که حد ندارد که تمام. حالا در ازلیت یه اختلاف نظری ممکنه باشه، ولی در ابدیت عالم که حدی اختلاف نکرده. این کاروان بشریت وارد برزخ میشه، وارد ساحل قیامت میشه، وارد بهشت میشه که ابدی است. خب بهشت ابدی رو کی اداره میکنه؟ ابد یعنی ابد دیگر. خب اگر ما ابدی داریم، این ابدی به ذات که نیست، ابدی بالعرض دیگه. بهشت ابدی است، بهشتی ها ابدی هستند، اما ابدی بالعرض. علم این ذوات قدسی هم همینطوره، این مرتبط است به اون علمی که اون علم فعلی تابع علم ذاتی است. بنابراین در کمال شهامت و قدرت میگن هر این از هر دانشمندی الان هم وجود مبارک ولی از فرماشش همینه، یعنی هیچ بشری از هیچ مطلبی سوال نمی کند مگر اینکه نه عالمن. سلونی قبلن تفقدونی، فعنی به طرق سماوی اعلم و نه طرق سماوی که الان سپهری ها و نجومی ها آشنا هستند. اون سماوی که لا تفتح و لام ابواب و سما، درهای اون آسمان، درجات اون آسمان برای اینا روشنه. فهمت فعنی به طرق سماوی اعلم و منی به طرق الارض. خب اینها در همون حد اعلا هستند. سایر بهشتا که اینجور نیستن، اینا میخوان هر لحظه و لحظه علمشون افزوده بشود، کمالات علمی پیدا کنن. کمالات عملی در اونجا ممکن نیست، یعنی کسی یک کاری بکنه ثواب ببره، اما کمالات علمی، تکامل علمی اونجا مطرح است. این شخص میگه من یک رفیقی داشتم منکر معاد بود، الان من میخوام برم سرگذشت و سرنوشتش چیه، شما ازش با خبرت هستید؟ هل انتم مطلعون؟ شما ای رو دیدید؟ شما با خبرید از وضعش؟ اون کسی که با ما یه رفاقتی داشت، اونا ظاهرا جواب مثبتی نمیدن. این میگه هل انتم مطلعون؟ شما از او با خبرید؟ شبیه قصه که در بحث روز قبل از سوره مبارکه کهف گذشت. اونگاه خودش سرکشی میکند، قدمی میزند، دوری میزند، از بالا بر جهنم اشراف دارد. تو در باره بهشت هست که اندها جنت المعوا، بهشت تو آسمان قیامت است، جهنم تو زمین قیامت است. یعنی بعضی این که زمین و آسمان دنیا عوض شد به زمین و آسمان دیگر. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی تبدل السماوات غیر السماوات، این نظام جدیدی طرح شد، آسمان تازه به زمین تازه. بهشت بهشتیان در آسمان قیامت است که اندها جنت المعوا، دوزخ دوزخیان در زمین است. اون وقت اون وجود شریف از بالا سر میکشد ببیند این در کدام قسمت جهنم است. فتلع فرآه فی سواء الجحیم، ایره دید تو وسط جهنم دارد میسوزد، که این همین کسی که منکر مسئله معاد بود. فتلع فرآه فی سواء الجحیم، بعد حالا خودش با خودش گفتگو میکند، یا اینکه به او میفهماند که سوگند به خدا ممکن بود اغوای تو، شبه تو ما را از پا در بیاورد، ما هم به روز سیاهی تو مبتلا بشویم. قال تالله ان کدت لتردین، اگر چون چه فیض الهی، فضل الهی، ریحان الهی نبود، ممکن بود با هم گرفتار شبه تو بشویم و به روزگار تلخ تو مبتلا بشویم. نزدیک بود تو ما را گمراه کنی. ردی یعنی ساقط، اردا یعنی اسقاط. تردینه ولولا نعمت ربی لکنتم من المحضرین، اگر توفیق الهی، فیض و فضل پروردگار نبود، ما را امروز جلب میکردن. محضر یعنی جلب شده، مؤمنین را که احضار نمی کنن، که خب کسانی که باید جلب بشن اونها از اونها به محضرین یاد میکنن، مؤمنین رو خب همینطور محترمانه دعوت میکنن. فرمود به این که اگر چون چه توفیق و عنایت الهی نبود ما را هم جلب میکردن. لولا فیض رب خدا، نعمت ربی، لکنتم من المحضرین. بعد حالا در اینجا سخن فرشته هاست، سخن خداست، سخن همین شخص است. بین اهل تفسیر اختلاف نظر هست، ولی همش حقه. اگر کلام الله باشه که حق، اگر کلام ملائکه باشه حق، اگر کلام این شخص باشه، چون خدا به زبان تصدیق دارد نقل میکند، حقه. این طور نیست که قرآن یه حرفی رو نقل بکنه و اون حرف معاذ الله باطل باشه و قرآن رو رد نکنه. این سخن هر که هست حقه. افما نحنو به میتین الا موتتن الاولا، حالا اونجا در اون عالم میگد ما فقط یه مرگ داشتیم، یعنی انسان میمیره به میپوسه به خبر نیست. خیر، تنها مرگ از دنیا نیست، یه نفخه سوری هست، نفخه اولا، که همگان در اونجا میمیرن، این میشه مرگ دوم. بعد با نفخ سور دوم همه فی ازاهم قیامون ینذرون، که زنده می شوند که دیگه مرگ نیست. در قیامت تو روایات چیز ملاحظه فرمودید که خود مرگ به صورت کبش امله در می آید، مرگ را اماته می کنند، مرگ را ذبح می کنند، یعنی تغییر و تحول دیگر نیست، مرگ مرده است. خود اسرائیل سلام الله علیه مرده است، مرگ اسرائیل به فنای مسئله اماته است. مرگ یعنی به زوال نابودی است، نابودی و تحول و تغییر نامده شد، حیات یک سر است دیگه. حالا از اون بعد زمان و زمینی ندارد، حدی ندارد که انسان چند میلیارد سال بخواهد بماند، میشه ابدی که به ذهن نمی آید. خب همین فیض ابدی، بهشت ابد و بهشتی ابدی، این که میبینید گاهی در تعبیرات ائمه علیهم السلام برای کسانی که تو این اسباب بازی ها دارن سرگرم میکنن، تعبیر به جنون میکنن، همینه. خب انسان اون عالم ابد را معاذالله از دست میدهد برای چارت بازی. این که میفرماید دنیا را طلاق دادن، یعنی این بیانی که تو سوره مبارکه حدید هست که انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، این مقاطع پنجگانه، این بازی و بازیگری و بازیش دنیا اینه. این رو وجود مبارکه است امیر فرمود غری غیری، این به صورت حصر در سوره حدید آمده دیگه، و علمو انما الحیات دنیا اینه. این حصر در پنج زل در بعضی از آیات در دو زل منحصر شده، و علمو انما الحیات دنیا و لعب و لعب، یعنی اون تفاخر کرسی و میزی هم که هست اون هم لعب و لعبه، اون تکاثر در ثروتی که هست اون هم لعب و لعبه. برای اینکه این اجمال و تفصیل هم است، نه اینکه معارض هم باشن. این طور نیست که اون چه در سوره حدید فرمود دنیا در پنج بخش است و لهو و لعب را اول و دوم قرار داد، زینت و تفاخر و تکاثر را سوم و چهارم و پنجم قرار داد، با اون طایفه از آیاتی که کل دنیا را در دو بخش خلاصه کرد فرمود اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لعب، مخالف باشه. چون یکی اجمال است که تفصیل، یعنی اون زینت و تفاخر و تکاثر هم برمیگرده به همین لهو و لعب که من اینقدر موجودی در بانک دارم، اینقدر صفر اضافه دارم، امثال ذالک. خب این میشه متاع غرور. حضرت هم این متاع را فرمود من نمیتونی فریب بدی. خب بله مثل اونیست، ابد تابع با ابد مطبوع خیلی فرق میکند دیگر. این فیض اوست، فیض خدایی که ذاتاً ازلی و ابدی و سرمدی است، فیضش دائم است، او دائم الفیض علی البریه است. این فیضش غیر مقطوع است، انقطاعی ندارد. مثل اینکه معاذالله اگر ما یه آفتابی میداشتیم ازلی و یک نوری داشته بود ازلی، خب فرقشون خیلی روشن است دیگه، تابع است که مطبوع. بهشت و دوام بهشت تابع فیض افاضه ذات اقدس راست. الان در هر فرصتی هم اگر ذات اقدس الا بخواهد فیض خودش جمع بکند، نه بهشت است نه بهشتی. پس معلوم میشه این تابع محض دیگه، این در ظل عنایت الهی است. مرگ دوم هم را میبراند، برای اینکه در مرحله این که سعق من فی السماوات فرد شد فیضا نفق فی سوره فیضا هم قیام و ینظرون، دیگه مرگ مرده است. مرگ در جریان کبش امله که ذبح میشود، یعنی دیگه مرگ نیست. اسرائیل سلام الله علیه که عامل مرگ است، او هم از این سمت کنار میرود که اسرائیل را هم اماته میکنن. بنابراین انسان است که چه در مرگ اول و چه در مرگ دوم مرگ را میمیراند. این سعقه است، مدهوشی است، نه بیهوشی. نظیر سعقه وجود مبارک موسی کلیم و خر سعقه. اگر در نفخه سوره اول فبود نفخ فی الصور صیغ من فی السماوات من فی الارض الا من شاء الله که یک گروه خاصی هم اینا صیغه دارن در حال مدهوشی هم نه بیهوشی چه چیزهایی در اون حالت برشون کشف میشود خودشون میدونن با یه نفخه همه بیهوش میشوند با یه نفخه دیگر همه به هوش میآیند فیضا هم قیام و یندرون حالا بین این دو نفخه چه درجه فاصله است تو بعض از روایات تبیین شده بنابراین انسان چه در مرگ دنیا چه در مرگ بر نفخه سور این مرگ را میراند برای اینکه این مدهوش میشود و نه اینکه از بین برود بله دیگه اما انتقال دیگه اما انتقال در تابع منتقله یه شخصی که منتقل میشود از دنیا به آخرت این مرحله را پشت سر میگذارد از ساحره قیامت وقتی وارد بهش میشود اون مرحله پشت سر میگذارد یا از نفخ سور اول وارد نفخ سور دوم میشود او را پشت سر میگذارد هر منتقلی انتقال را زیر مجموعه خود دارد مرگ انتقال است که فرمود انما تنتقلون من دار الى دار خب فرمود به این که بالاخره همه هستند منتها بدا تو جهنم هستند در باره جهنم خب فرق است بین کسی که مسلمان باشد و معصیت کرده باشد یا ملحد باشد خلود مال مسلمان و موحد معصیت کار نیست تو روایات هست که اینا به اندازه عذابشون میچشن بعد ها اولای اتقا الله من النار آزاد میشون اما اون که ملحد است معاذ الله او گرفتار دیگه خب بالاخره وقتی قیامت قیام میکنن همه انسان ها که در دنیا هستن وارد برزخ بشوند وقت اون نفخ سور اینا رو مدهوش میکنن بعد از نفخ سور اول نفخ سور دوم که آمد همه به هوش میآیند و وارد صحنه قیامت میشن مدهوشی مال اون نفخ عام است اینا که غافلن که پشت سر هم میروند وقتی این کانت الا زجرتن واحدتن که در همین سوره صافات بود یا صیحتن واحدتن که در سوره یاسین بود با اون صیحه واحد با اون زجره واحد با اون تشر واحد همه مدهوش میشون چه سابقی ها چه لاحقی ها چونها که تازه رسیدن چونها که قبلا بودن با نفخ دوم همه مدهوش شده ها فیضا هم قیام و ینظرون برمیخیزن که او را میگن قیامت که همه قیام میکنن یوم یقوم و الناس لرب العالمین یوم ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین عرض خودت را خودت لاقل باید بفهمی ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحنو به میتین الا موتسن الاولا و ما نحنو به مبعوثین آیا اینه که ما فقط یه مرگ داریم بعد از مرگ زنده نمیشیم ما مرده ایم و حیاتی در کار نیست این حرف قرین ما بود ولی الان دیدیم نخیر ما وقتی از دنیا وارد برزخ شدیم مردیم اون موته اولا را پشت سر گذاشتیم الان دوباره زنده ایم مراحلی را پشت سر گذاشتیم تو سوره بارکه غافر یعنی مؤمن که در بحث دیروز هم اشاره شد آیه 11 همون سوره این بود که یه عده‌ای به خدای سبحان عرض می‌کنند در آیه 11 سوره غافر قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین ما دو اماته داشتیم و دو احیا دو اماته داشتیم ما را از دنیا وارد برزخ کردی، این یک عبادته. در برزخ یه حیات خاص خودمون داریم، ولی از دنیا مردیم. از برزخ ما را احاطه کردی به صحنه قیامت، این ماشه عبادته دوم. در صحنه قیامت با نفخ صور دوم ما را زنده کردی، این شده حیات دوم. ما دو حیات داشتیم، دو مواد، دو اماته داشتیم، دو احیا. ربنا امت تنستتین و احیای تنستتین فاعترفنا به ذنوبنا. البته اگر به سوره مبارکه غافر رسیدیم، احتمالات دیگری که مربوط به آیه 11 سوره غافر است ممکنه اونجا مطرح بشه. بر تقدیر فرمود به این که قرین من ایره میگفت که ما وقتی مردیم آخر خط است، دیگه بعد از مرگ خبر نیست. به ما بعد از مرگ حیات نداریم تا بعد از حیات یه مرگ ددی داشته باشیم. غافل از این که مرگ دنیا هجرت است، انما تنتقلون من دار الى دار. ما از اونجا وارد برزخ که شدیم، این که میگوین مرگ چون دنیا را رها کردیم میشه مرگ، وگرنه میلاد است، برای که ما وارد صحنه برزخ شدیم، یه تولد جدید است. این چه نیست زوال و نیستی و نابودی باشد. ما یه میلاد پیدا کردیم، یه حیاتی تا برزخی داریم، و از حیات برزخی وارد از قیامت صغرا وارد قیامت کبرا میشویم. با نفخ صور اول مدهوش میشویم، با نفخ صور دوم به هوش میاییم، یعنی مدهوشی ما رخت بربندد. این چنین نیست که ما فقط با مرگ اول از بین رفته باشیم و هیچ عذابی در کار نباشد. افما نحنو به میتین الا موتتن الاولا و ما نحنو به مقدمین. این چنین نیست. ان هذا له الفوز القدیم. این حرف خدا باشد درست است، حرف فرشته ها باشد درست است، حرف همون بهشتی باشد درست است، برای اینکه اگه حرف هر کدام باشه به قرآن نقل کرده. ان هذا له الفوز العظیم. این فوز عظیم است. لمثل هذا فلیعمل العاملون. هر که میخواهد کاری انجام بدهد به این روش بندگان مخلص کار انجام بدهد، برای اینکه پاداشش یه همچه حیاتی است که مسکن خاص دارد، خوراک مخصوص دارد، برخورد خاص دارد، نوشاک مخصوص دارد، گفتمان خاص دارد و سعادت ابد او را همراه بکند که رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. والحمد لله.